بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
چیزی که به ذهن حقیر میرسه اینه که در مورد ماجرای تکرار مردم اینطورن که شخص برای تکرار بین اطراف تردید خودش اگر وجه محتمل عقلایی و قابل اعتنا دارد، اونجا تکرار رو موافق احتیاط میدونن. یعنی چی؟ یعنی طرف میگه ها دوتا نسخه است، این دوتا نسخه واقعا هر دوتا قابل اعتنان. حالا من نمیدونم نسخه الف درسته یا نسخه ب، تکرار میکنم، هم امام هدن میگم هم امام مهدیین میگم، به این نیت که خدایا هر کدومش واقعه همونو تو در نامه عمل من بنویس. در مواردی هم که بحث اقل اکثری باشه باز ها کذا، اگر یک نسخه قابل اعتنایی وجود داشته باشه، نی گفتن اون رو به نیت این که خدایا اگر واقع این رو داره، اینو مطابق احتیاط و ورع میدونن. آقا السلام علیک یا خیرت الله و ابن خیرته، اینم باز تو مثال زیارت عاشورا این فقره رو خب بعضی از نسخه ها دارن، خب مردم اون نسخه رو به عنوانی که خدایا اگر وجهی دارد که همین واقع، اگر واقع همین وجهه، اینو میگن، اشکالی نداره، این احتیاط. در مورد قرآن هم شما باز همینطوره. یعنی اگر در مورد قرآن هم نگاه بکنید، اگر بحث شده اینه که قرائت هایی وجود داره که معتبرن، چند قرائت، اینجا تکرار رو مردم منافی احتیاط نمیدونن که هیچ، تازه خوبم میدونن. حالا اگر واقعا هر دو تا وجه معتبر باشن، هیچ کدوم از وجه ها مقطوع الفساد نباشه، اینجا میگن آقا جان پس اگر هر دو تا وجه محتمله، یه بار بخون مالک یوم الدین، یه بار بخون ملک یوم الدین، این تکرار اشکال نداره، چون میگه خدایا واقع هر کدومه همونو بنویس. کفوان کفوانش هم هاکذا. حالا تو مناقشه تو مثال نکنیم آیا اینجا یکی از طرف مقتوع الفساد هست یا نیست، این بمانه. حالا مقتوع هم میگه موثوق الفساد، اگر موثوق الفساد نباشه یکی از طرفین، هر دو تا وجه معتبر باشه محتمل عقلایی، تکرار رو جایز میدونن. بله، اگر حالا یه نکته این که منظور از احتمال عقلایی هم شاخصش میتونه این باشه که اگر معارضی نبود این یکی رو واقعا عمل میکردم میرفتم، اگر مثلا اون قرائت مالک نبود همه ملک میخوندن، خب برای ملک رو میخون و هیچ تردیدی هم نمیکرد، این هم شاخصش. ولی اگر طوری باشه که طرف مثلا فراموش کرده، الان فراموش شده که این آیه با واو یا با فاه، چه وسط نماز چه بیرون نماز، در اینجور موارد تکرار مردم اجازه نمیدن، این رو به حساب احتیاط ورع نمیگذارن، به حساب لاابالیگری و تنبلی و بی‌اعتنایی به دستورات مولا میدونن. خب میگن آقا تو میدونی واو یا فاه، نگاه بکن به قرآن. اگه همین مثال امام هدن یا امام مهدیین، اگه مسئلهش این بود که طرف خودش شک کرده، نه که دوتا نسخه وجود داره، اینجا میگن اگر تو های احتیاط بکنی فعلا نخون، برو مفاتیح رو ببین بعد بیا بخون. احتیاط رو در این میدونن و این که هر دو رو بخونه بگه خدای هر کدوم درست اونو بنویس، این رو به حساب احتیاط نمیگذارن. مگر اینکه اگر فرض کنیم طرف الان شرایطی که ناچاره، مثل اینکه حالا فرضاً سوره حمد داره میخونه، آخر وقتش هم هست، وسطش یهو شک میکنه که خدایا من الان اینجا غیر المغضوبه یا غیر المغضوبه، نمیدونه مجروره یا منصوبه، شکم کرد، فراموش کرد، قرآنم دم دست نیست، نمازش هم داره قضا میشه، حالا اینجا به نظر میرسه چرا احتیاط بدارن که هر دو رو بخونه به همون نیتی که گفتیم. خب از اینجا کشف می شود که قصد وجه اندل عرف از محققات امتثال نیست، و اگر یک جایی میگن تکرار نکن به خاطر اعتبار قصد وجه نیست، بلکه به خاطر اینه که اونجا تکرار رو مصداق لعب به امر مولا میدونند، بی اعتنایی به شریعت میدونند، نه اعتنایی به شریعت و احتیاط. ولی برای احتیاط هم اون نیت رو کنارش لازم میبینن، کن غیر از قصد وجه ها به اون معنایی که حالا بگه حتما باید قصد وجه بکنه، نه، تو این جایی که الان مردد شده اینجا میگن این نیت رو بکن، جایی هم که مردد نیست اصلا نیاز به این که حتما وجوب یا ندب قصد بکنه نمیبینن. اون چیزی که ما از عرف برای محققات امتصال میفهمیم همینه. اما در مورد این کبراش که خب چرا اینجا به عرف رجوع کردیم و عرف چرا حجته، خب نکاتی که عزیزان فرمودن خیلی خوب بود، اون جهات سلبی هم که دوستمون آقای ایزدی توضیح دادن اونم خوب بود، اشتباه نکنم که آقا اینجا ما دنبال این نیستیم که امتثال یا طاعت یک لفظی معنای لغویش رو بشناسیم برای فهم معنای موضوع اللهش رجوع بکنیم به عرف اینا، نه، ما دنبال نیستیم. بحث مایه شارحه نیست، مایه حقیقت است، که مایه حقیقت میگه واقعا امتثال چیست. تو منطق خوندیم اگه یادتون باشه، میگه امتثال چیست. خب اینجا چرا رفتی سراغ عرف؟ و دوستان بحث سیرت هم که حالا خیلی الان روش تمرکز کردن، این ظاهرا احساس کنم جای اشکال داره. چرا؟ اشکالش به این برمیگرده که رفقا به این بحث از نگاه فقهی دارید نگاه میکنید، میگید آقا ما تو فقه برای عرف جایگاهش مشخصه، کجا میرن عرف میبینن تا تشخیص بدن. ما الان مثلا تو مواردی که تالا کار کردیم تو فقه ندیدیم که برای شناخت حقیقت مثلا چنین چیزی برن سراغ عرف. جوابش اینه که اصلا این بحث ظاهرا یک بحث کلامیست، این که امتثال چیه، طاعت المولا یعنی چی، این بحث کلامیه. و علت اینم که ما به عرف رجوع میکنیم این نیست که مثلا سیره این بوده که برای فهمیدن مقومات امتثال به عرف رجوع بکنن و معصوم هم سیره رو امضا کرد. اینی که دوستان گفتن خب یه مقدار رهزنی داره، امتثال چیزی نیست که ما بخوایم این رو بگیم آقا جان حالا اینطور که دوستان میگی یعنی کنه و اینه. اگر فرضاً سیره قائم میشد بر این که امتثال مثلا فلان چیز دیگر است، مثلا توش قصد وجه رو میدید، فرضاً اقلا داخل امتثال قصد وجه رو میدیدن، اون وقت میگفتیم اونو شارع امضا کرده اون حجت باشه. نه، اصلا امکانش وجود نداره. اصلا این بحث به سیره رجوع کردن برای اثبات حجیت عرف در تحقق معنای امتثال، این حتی به چنین لوازمی میرسه که اصلا قابل قبول نیست. علت این که به عرف رجوع میکنیم اینه که اصلا ماهیت مسئله امتثال، ذات مسئله امتثال یک چیزیست که قوامش به رابطه بین مولا و اون عبد عاقل برمیگرده و ما برای این که این اقتضاء عقل رو کشف کنیم، این ماهیت امتثال رو کشف بکنیم، ناچاریم بریم آقا برای کشف بریم به عقلا. عقلا بریم که بگیم آقا عقلا عقل شما از این که باید با مولای خودتون چطور رفتار بکنید تا او رو امتثال کرده باشید، شکر منعم کرده باشید، دفع ضرر محتمل کرده باشید، یا حالا ادله دیگه که برای وجوب طاعت مولا اشاره کردیم جلسات دیگه، آیا اینو انجام داده باشید عقل شما چی میگه؟ پس ما به سیره مثلا به عرف مراجعه نمی کنیم به این که رفتار عملیشون رو پیدا بکنیم، کاری که در فقه و در احکام و مسائل فقهی انجام می دادیم، بلکه ما به عرف اینجا مراجعه می کنیم. مرحوم شیخ فرمان لقطع العرف تحققه به خاطر این که تنها جایی که اصلا امتثال رو داره محقق میکنه و اونجا میشه پیدا کرد، اصلا تو همین رابطه ای که عرف و عقلا با مولاشون دارن همین جا این ما این رابطه همون چیزی که ما دنبالش هستیم. خب با این دید اگر مسئله نگاه بکنیم مشخص میشه که اینجا سیره برای ما یک حالت اماره ندارد، مثل اون چیزی که میگه آقا سیره اماره است بر این که مثلا تو امتثال قصد وجه نیست شاعر هم امضا کرده. ما اصلا دنبال این نیستیم. اصلا این چیزی که سیره میگوید دقیقا همون مطلوب مستقیم ماست. مطلوب مستقیم ما اینه، ما میخوایم امتثال بکنیم. امتثال یعنی اون چیزی که عقل به ما میگوید باید برای شکر منعم و سایر موارد باید به عنوان شکر منعم در مقابل مولا انجام بدی. سیره دقیقا ما رو داره رهنمون میکنه به همین کاری که باید الان در مقابل مولا من انجام بدم. اما اینکه چرا فرمود عرف و نگفت عقل، برای اینکه مسئله کشف و حکم عقل اینجا یک کمی صعوبت داره، ایشون برای اینکه بتونه اثبات بکند که بگوید عقل حاکم است به تحقق امتثال بدون قصد وجه، ناچار شد برای اثبات این مطلب صعب و دقیق بیاد یه جوری وارد بشه از اون فضای، حالا بگم تقریبا خطابه و اینا، که بگوید نگاه کن های مطمئن بشی، نگاه کن بیا همه عقلا، از همه عقلا بپرس، وقتی بینی همه عقلا اتفاق دارن که تحقق امتثال نیازی به قصد وجه نداره، از اونجا تو میتونی کشف بکنی که عقل تحقق امتثال رو محتاج به قصد وجه نمیدونه. اینی که بله پرسیدید که شعار نمیتوانست بگوید این شروط امتثاله، یعنی شعار مقدس شأنش این نیست که شروط امتثال خودش رو خودش مشخص بکنه، اون محققات امتثال خودش رو، اون ذاتیات امتثال که امتثال چی هست امتثال چی نیست، این رو نه، این رو شعار مقدس اگه تو شروط بکنه دور پیش میاد. بله اصل امتثال که امتثال چیست رو، اون ذاتش رو عقل باید بگوید. شعار مقدس میتواند در اون مأمورم به خودش برای امتثال اگه بشه قید بیاره قید بیاره، مثلا قصد وجه رو بیاد در مأمورم به خودش شرط بکنه اگه بخواد بکنه. این دیگه در مأمورم به قصد وجه شرط شد، نه در تحقق امتثال. در تحقق امتثال قصد وجه شرط نیست، در مأمورم به چرا. حالا میشه اینو اگه شاعر حالا بگیم دور پیش نمیاد، مشکل پیش نمیاد، یا نیاز به دو تا امر هست، حالا مباحثی که وجود داره اشکالی نداره، شاعر مقدس بیاید اونجا مثلا قصد وحش بذاره، قصد قربت بذاره، قصد تعیین بذاره، یه هر قید قیودی که خودش دوستاش میتونه بگذاره، اما برای تحقق امتثال شاعر مقدس نمیتونه ورود بکنه و به هر حال تصرف داشته باشه.